از همراهی صمیمانه‌تون با برنامه‌های رادیو گفتگو بسیار از شما ممنون و سپاسگزاریم و آرزوی بهترین‌ها رو می‌کنیم برای یکایی که شما همراهان عزیز و گرامی، شما هموطنان خوبی که الان صدای ما رو از پخش رادیو گفتگو، صدای اندیشه‌ها، موج اف ام، ردیف 92.5 مگاهرتز می‌شنوید. به ساعت 9 صبح رسیدیم و زمان همراهی با برنامه زندگی روزانه. دعوت می‌کنم بشنوید.
روزنه.
برنامه از رادیو گفتگو،
صدای اندیشه.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و درود بر شما. روزانه امروز 30 اردیبهشت سال 1402 خیلی خوش اومدید. اینجا رادیو گفتگو. از گروه دانش و اقتصاد در خدمت شما هستیم. برنامه امروز به تهیه کنندگی خانم دکتر معصومه اسماعیل نژاد تقدیم حضور شما میشه. اما موضوعاتی که امروز اونها رو دنبال میکنیم و راجبشون گفتگو خواهیم داشت: سوالات امتحان نهایی رمزنگاری میشود، تمامی افراد فاقد بیمه درمان بر اساس قانون تحت پوشش سازمان بیمه سلامت ایران قرار میگیرند، تجهیزات بیمارستانی همراه ناو، رتبه دوم دانشگاه نونپزشکی شیراز بر اهدای عضو، اقدامات معاونت علم و فناوری در ارتباط با ناباروری، و جدیدترین خبرها در حوزه پزشکی. بریم در خدمت خانم نیکسیما و از جدیدترین خبرهای پزشکی روز مطلع بشیم. سلام، صبح شما بخیر باشه.
سلام، صبح شما هم فرقه خانم نوازنی عزیز بخیر، صبح همراهان عزیزمون در برنامه علمی روزانه هم بخیر و سلامتی. امروز هم قراره به موضوعات روز دنیای پزشکی بپردازیم.
بسیار عالی، در خدمتیم، بفرمید.
زنده باشید. اما خبر اولمون طراحی و ساخت نرم افزار درمان سرهای ژنتیکی برای اولین بار در جهان هست. معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شیراز در حاشیه نخستین کنگره بین‌المللی هوش مصنوعی در علوم پزشکی اعلام کردند که این نرم افزار برای اولین بار در جهان در ایران طراحی و اجرا میشه و پزشکان از تمامی کشورها هم میتونن برای معالجه بیمارانشون از اون استفاده بکنن. جناب آقای اساتیدی از دانشمندان 1% برتر جهانی و اساتید دانشگاه شیراز که مستقل این طرح هم بودن اعلام کردن به طور میانگین 1% افراد جامعه دچار بیماری سر هست و در ایران هم 20-800 هزار نفر مبتلا به سر داریم که در اثر قابل توجهشون علت ژنتیکی دارن. تا الان 2000 تا ژن مرتبط با سر شناسایی شده که دانشمندان ایتالیایی 954 ژنی که ارتباط قطعی دارن هم شناسایی کردن. این نرم افزاری که طراحی شده اسمش گیت هستش که تلاش یک تیم تحقیقاتی 23 نفره از نخبگان اساتید دانشگاه علوم پزشکی شیرازه. هیچ نرم افزار مشابه خارجی نداره و برای اولین بار در دنیا داره اجرا میشه. هدف از ایجاد این نرم افزار هم کمک به درمان بیماری سر هست و برای همین به صورت رایگان در اختیار جامعه پزشکی در جهان داره قرار میگیره. این نرم افزار چیکار میکنه؟ میاد اون ژن شناسایی شده رو در واقع میگیره و نوع درمان و اطلاعات مرتبط با بیماری رو در اختیار پزشک معالج قرار میده. که ما امیدواریم که روز به روز علم پزشکی درمان در کشورمون ارتقا پیدا کنه و شاهد پیشرفت چشمگیر کشورمون در حوزه پزشکی مثل این بار باشیم.
انشالله که همینطور باشه. ممنونم و خبر بعدی شما.
اما صحبت نهایی که داریم درباره ارتباط شکر و افسردگی هست که تحقیقات نشون میده شکر از طرف هورمون BDNF که مانع افسردگی میشه رو کاهش میده. پس نه تنها باعث پیدایش افسردگی میشه بلکه پاسخدهی درمان افسردگی رو هم کاهش میده. غیر از اون شکر علائم شبیه به ADHD یا اختلالات یادگیری رو هم به وجود میاره، یعنی روی حافظه تاثیر سو میذاره و باعث التهاب عصبی هم میشه. استفاده فراوان از شکر باعث میشه سلول‌های بدن ما به انسولین مقاوم بشن، سیستم ایمنی ضعیف بشه و خب بیماری های مثل چاقی، بیماری های قلبی عروقی و دیابت رو هم به وجود میاره. یه نکته دیگه ای هم که شکر داره اینه که خب از گلوکوز، فروکتوز و گالاکتوز تشکیل شده. اون ماده فروکتوز که تشکیل دهندش هست در کبد به صورت ذرات کلسترول در میاد و این چربی دیگه از کبد به صورت کامل خارج نمیشه، مقدارش باقی میمونه. پس میتونه علائم مشابه کبد چرب رو هم برای افراد به وجود بیاره. برای همینه که از شنوندگان عزیزمون خواهش میکنیم که برای اینکه یک زندگی سالمی داشته باشن یک سبک تغذیه و یک سبک زندگی سالمی رو هم در پیش بگیرن و کمتر از شکر استفاده بکنن.
امیدواریم همینطور باشه. خانم نیکسم عزیزم مثالی هم بپرسم راجع به این آخرین خبرتون. خب شکر و قند رو اگر که بخوایم به شکل ساده نگاه بکنیم، بله خب این خبرها بهمون میرسه و سعی میکنیم که اصلا استفاده نکنیم، مثلا چای شیرین نخوریم فرض کنیم، ولی برخی شکرها و قندها هستن که پنهانن. آره این موضوع شامل مثلا میشه شکرها و قندهای پنهان؟
بله در واقع خب ما یه سری شکر مثلا در واقع میشه گفت قند طبیعی بدنمون دریافت میکنه، مثلا ما از خرما استفاده میکنیم، از عسل استفاده میکنیم، هر چیزی که اولا طبیعی باشه نسبت به فراورده های مصنوعی قطعا بهتر هستن و اون آثار سوئش رو بدن هم کمتره. همه اینا ولی حد تعادل رو داره. همین خرما و عسل هم بیشتر از حد تعادلش استفاده بشه باعث دیابت میشه، یعنی اثر کمتری نمیذاره. میگم هر چیزی در حد تعادل و طبیعی باشه خیلی بهتره.
بطرقت همینطوره. خیلی تشکر میکنم از شما خانم نیکسیما. هفته بسیار عالی رو براتون آرزومندم. خدا نگهدارتون باشه. خداحافظ. اگر همین لحظه به جمع ما پیوستید و آمدید روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز، اینجا رادیو گفتگوست، از گروه دانش و اقتصاد در خدمت شما هستیم با مجله علمی روزنه که به مباحث روز علمی، فرهنگی، اقتصادی، دانش بنیان و پزشکی میپردازه. اگر علاقمند هستید به این موضوعات حتما همراه ما باشین که ما سعی میکنیم خبرهای روز رو پیگیری کنیم و شما رو در جریان قرار بدیم و گفتگو داشته باشیم راجع بهشون. روزانه رو میتونید هر هفته از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 9 تا 10 صبح بشنوید. بر اساس جدیدترین خبری که در حوزه سازمان بیمه سلامت به دستمون رسیده این هست که تمام افراد فاقد بیمه درمان بر اساس قانون تحت پوشش سازمان بیمه سلامت ایران هستند. در خصوص این موضوع می‌خوایم بیشتر صحبت بکنیم و بیشتر بدانیم و به همین جهت ارتباط تلفنی داریم همین لحظه با جناب آقای دکتر سید مهدی میرشاه ولد، مدیر کل روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان بیمه سلامت ایران. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم خدمت شما، بسیار خوش آمدید به مجله علمی روزنه.
من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما، سرکار خانم نوازنده گرامی و شنوندگان خوب برنامه‌تون، در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. خب این خبر رو یک مقدمه بفرمایید در موردش آقای دکتر، که قانونی که سبب میشه هر کسی که بیمه نیست، حالا استخدام نیست جایی، یا اینکه به هر حال بیمه براش از قبل در نظر گرفته نشده توسط خودش یا جایی که داره کار میکنه، به هر حال تحت پوشش بیمه سلامت ایران قرار میگیره. اطلاعات کاملتر را از شما کسب بکنیم، بفرمایید. خواهش میکنم.
همونطور که شما هم اشاره کردین، سازمان بیمه سلامت ایران مکلف هست که همه آحاد جامعه که به نوعی از پوشش بیمه درمانی برخوردار نیستن تحت پوشش خودش قرار بده. در این راستا هم سازمان بیمه سلامت ایران از مدت ها پیش این کار رو شروع کرده و خدمتتون که عرض میشه امروز ما میتونیم بگیم که هیچ کس در کشور نیست که لااقل پوشش بیمه درمان پایه یا نداره و یا اینکه اگر به نوعی هم بیمه نیست نتونه بیمه بشه.
درست.
سازمان بیمه سلامت ایران الان با جمعیت حدود 40 میلیون، بیش از 40 میلیون بیمه شده، در حال ارائه خدمت برای خدمات بیمه پایه است که میتونیم بگیم نزدیک به 48% جمعیت کشور تحت پوشش بیمه درمان ما قرار داره.
بسیار عالی. خب این افراد چگونه باید مطلع بشن که تحت پوشش بیمه قرار گرفتن آقای دکتر؟
اینطوری من خدمتتون بگم که با توجه به پیشبینی های خوبی که دولت محترم داشته، به خصوص برای آحاد ضعیف جامعه، کسانی که به نوعی شرایط مالی مناسبی ندارند و برای در از حفاظت مالی از اونها در زمان بروز بیماری و درمان،
یعنی سدهک اول دیگه
تقریبا. بله. ببینید سدهک اول در از درآمدی رو بر اساس اطلاعاتی که وزارت رفاه داده به صورت رایگان بیمه کرد، یعنی حق بیمه ای رو پرداخت نمی کنه. و اینکه این سدهک حتی برای سال جاری بدون اینکه مراجعه بکنن، با توجه به آماری که سازمان وزارت رفاه به ما داده، همه رو شماره ملیشون رو دریافت کردیم و بدون مراجعهشون به صورت سیستمی بیمهشون کردیم. ممکنه یه تعداد از افراد از این قضیه مطلع نباشن، چون که همطور که عرض کردم به صورت سیستمی بیمه شدن.
بله.
زمانی که بیمه میشن براشون پیامک میده که شما از این تاریخ تحت پوشش سازمان بیمه سلامت هستید. بعضی افراد موقع ثبت نام در سامانی وزارت رفاه شماره موبایل خودشون رو ندادن، یا شماره موبایل فرد دیگری براشون ثبت شده،
یا شمارهشون تغییر کرده ممکنه،
یا تغییر کرد، بنابراین پیامک براشون ارسال اگر هم شده به دستشون نرسیده. همین افراد برای اینکه مطلع بشن از اینکه پوشش بیمه‌ای دارن یا نه، یک کد دستوریه که با تلفنشون میگیرن، تلفن همراهشون، و غیر از بیمه نیروهای مسلح هر نوع بیمه دیگه هم باشن میتونن از پوشش بیمه ایشون، تاریخ اعتبار بیمه شون مطلع بشن. این کد دستوری رو من خواهشم اینه هموطنان عزیزی که میخوان مطلع بشن از وضعیت بیمه شون بگیرن، 3/1666 با وارد کردن کد ملیشون میدونن از پوشش بیمه ایشون مطلع بشن.
بسیار عالی. خیلی تشکر میکنم از شما جناب آقای دکتر میرشاه ولد. اگر مطلب دیگری باقی مانده ما از شما بشنویم، وگرنه بیش از این مصدی اوقات نشه.
من میخوام خواهش بکنم از شنوندگان خوب برنامه که اگر بیمه خودشون میخوان از بیمه خودشون مطلع بشن، از این کد دستوری استفاده کنن. اگر بیمه نیستند حتما از 3 طریق میتونن اقدام بکنن. هم میتونن به سامانه شهروندی بیمه سلامت مراجعه بکنن که آدرسش هست بیمه سلامت ایرانیان .ir، هم میتونن از طریق مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت، و یا حتی اگر هر کدوم از این دو حالت هم براشون مقدور نیست، تماس با سامانه تلفنی 1666.
بله.
سامانه پاسخگویی سازمان ما هست، اقدام به بیمه خودشون بکنن. یا اگر از اطرافیانشون کسایی رو میشناسن که ممکنه بیمه نباشن، حتما بهشون راهنمایی بکنن که سازمان بیمه سلامت ایران این آمادگی رو داره که بلافاصله این عزیزان رو تحت پوشش بیمه خودش قرار بده.
بسیار عالی، بسیار ممنونم از شما آقای دکتر سید مهدی میرشاه فلت، مدیر کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان بیمه سلامت ایران. براتون آرزوی تندرستی و موفقیت دارم. خدا نگهدارتون باشه.
متشکرم. منم تشکر میکنم از شما و همکاران بسیار خوبه.
خواهش میکنم. وظیفه ماست. خواهش میکنم. خدا نگهدار. بسیار خرسند میشیم اگر که با برنامه روزانه در ارتباط باشید. 30,000 10,35 شماره پیامک ما هست. میتونید نظرهای خوب خودتون رو ارسال بفرمایید، یا اگر که احساس میکنید راجع موضوعی باید در این برنامه صحبت بشه در حوزه‌ای که میدونید این برنامه بهش میپردازه، حتما ذکر بفرمایید. و همینطور 162 در اختیار شماست برای دریافت نظرهای شما، و همینطور 30,162. متشکرم. اما موضوع دیگری که در برنامه امروز روزانه با آن خواهیم پرداخت، موضوع تجهیزات بیمارستانی همراه ناف خواهد. موضوع بسیار جذابیه و به همین خاطر میخواییم صحبت بکنیم با جناب آقای دکتر طاهر سلطانزاده، رئیس اداره بهداشت نیروی دریایی. آقای دکتر سلام عرض میکنم خدمت شما، صبحتون بخیر باشه، خوش آمدید به مجله علمی روزانه. آقای دکتر سلطانزاده صدای بنده رو میشنوید؟ خب دوستانم کنترل بکنن تلفن رو و ببینن مشکل چیست، و اگر که دوستان اگه از طریق برنامه کاربردی ایران صدا ما رو میشنوید، روی تلفن همراهتون نصب یا روی لپتاپ شما نصب، پس اونجا هم میتونید نظرهاتون رو برای ما ارسال بفرمایید، یه بخشی داره و میتونید اونجا نظرهای برای شنونده ها هست. و همینطور اگر که دوست دارید برنامه رو، اون قلب پسندیدم رو به هر حال اشاره بکنید بهش، و اگرم نپسندیدید خب که باز همینطور. خیلی متشکریم از اینکه همراه روزانه هستید. اینجا رادیو گفتگو. خب فکر میکنم ارتباطمون برقراره با جناب آقای دکتر طاهر سلطانزاده، رئیس اداره بهداشت نیروی دریایی. سلام و درود بر شما.
سلام، من در خدمتم.
خواهش میکنم آقای دکتر سلطانزاده، موضوع بسیار جذابی هست برای شنونده های ما، اونایی که به هر حال به حوزه پزشکی علاقمند هستن، تجهیزات بیمارستانی همراه ناف. خب این که یک ناف حرکت میکنه، حالا چه زمانی حرکت میکنه و حالا به مقصدش چه زمانی میرسه، زمان طولانی هست. این که تجهیزات بیمارستانی با توجه به حالا مشکلات یا ممکنه اتفاقاتی که بیفته در ناف باشه، اونجا به هر حال در دسترس باشه، موضوع خیلی جذابه. شما راجبش با شرمنده های ما صحبت بفرمایید. خواهش میکنم.
بله، به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان برنامه روزنه و رادیو گفتگو. بله، همونطور که شما فرمودید، ناف گروه 86 نیروی دریایی ارتش از اواخر شهریور و اوایل مهر پارسال، یعنی 1401، به سفر دریانوردی اعزام شد و بعد از 8 ماه، یعنی 213 روز تقریبا، به آبهای کشورمون برگشته. در این سفر از 4 قاره و 5 تنگه عبور کرده و 7 دریا رو طی کرده. دقت بفرمایید که حدود 8 ماه روی آب بودن و در یه محیط بسته بودن، خب مسلماً مشکلات خاص خودشو داره که همرزمان من توی این ناوگروه تونستن با موفقیت به همه اونها غلبه بکنن. این موضوع زمانی بیشتر اهمیت پیدا میکنه که بدونیم این ناوگروه شامل یک ناو تمام ایرانی که به دست جوانان کشورمون ساخته شده این سفر رو طی کرده، سفری که گاهی خیلی از ناوهای بزرگ دنیا و کشتیهای بزرگ دنیا از انجام اون عاجز هستن. همرزمان من در این سفر، بله همونطور که فرمودید، از یک بیمارستان تخصصی که در این ناوگروه پیش بینی شده بود استفاده کردیم، که در وسط اقیانوس آرام حتی ما اعمال جراحی انجام دادیم. برای اولین بار در تاریخ دریانوردی کشورمون عمل جراحی لاپاراتومی و آپاندیس انجام دادیم و بیماری‌های سختی که بالاخره با همت تیم پزشکی مستقر در ناوگروه تونستیم انجام بدیم که در نوع خودش بی‌نظیر و در کشور خودمون برای اولین بار انجام شد.
بسیار عالی. خب آقای دکتر سلطان‌زاده، الان برنامه حالا این تجهیزات پزشکی، این برنامه که حالا بوده و حالا این مواردی که فرمودید خیلی موضوع مهمی هست و در واقع یک دستاورد هست، برنامه واسه آینده چیست؟ آیا این تجهیزات و این کارهای پزشکی قراره که مدونتر بشه یا چیزی بهش اضافه بشه یا شکلش تغییر بکنه؟ چشم انداز شما چگونه است؟
بله، خیلی متشکرم. عرض کنم که نیروی دریایی کشور ما خب این سفر رو در آغاز هم با شعار صلح و دوستی آغاز کرد و آمادگی داشتیم که در مسیر هر کشوری که نیاز داشته باشه ما تمام امکاناتمون از جمله امکانات پزشکی رو در اختیار کشورها قرار بدیم، چرا که همونطور که عرض کردم ما بدون نیاز به پهلوگیری و بدون نیاز به کشورهای مسیر میتونستیم هر گونه کار تخصصی پزشکی رو در این ناو و در این بیمارستان مستقر در ناو انجام بدیم.
بله،
مسلما برنامه‌های آتی ما گسترش این موضوع هست، این که بتونیم یک ناو بیمارستانی کامل داشته باشیم و به صورت کمک به مردم دنیا و مردم محروم بعضی از مناطق دنیا بتونیم تیم هامون رو اعزام کنیم و کمک بکنیم و نشون بدیم که کشور ما هیچ وقت دنبال دشمنی و دنبال تجاوز به حق حقوق کشوری نیست و بیشتر قصدمون کمک و صلح و دوستی هست، که این رو در این سفر به صورت واضحی به همه کشورها نشون دادیم.
بسیار عالی، خیلی تشکر میکنم از شما آقای دکتر سلطان‌زاده. اگر باز هم فکر میکنید مطلبی هست راجع به این موضوع که خوب است شنونده های ما بدانن، از شما بشنویم و یعنی بیش از این مزاحم شما نشیم، خواهش میکنم.
شما لطف دارید. بله، ما امروز و فردا بی صبرانه منتظر هستیم تا عزیزانمون کامل دیگه تشریف بیارن داخل آبهای کشورمون و سواحل کشورمون، انشاءالله پهلوگیری کنن که بتونیم با افتخار این عزیزان رو که 8 ماه از خانواده دور بودن، از وطنمون دور بودن، رو در آغوش بگیریم و افتخار کنیم به این سفر و به این توانمندی جوانان ایرانی.
بله،
که تونستند خیلی از کارهایی رو که همه فکر کردن عملی نیست و در این اوضاع تحریم به صورت بسیار عالی بچه ها تونستن این کار رو انجام بدن که باعث مباهات و باعث افتخاره و ما به همه هموطنان عزیزمون تبریک هست.
خدا قوت میگیم به شما، همه همکارانتون، همه کسایی که ازشون نام بردید شما، و عرضوی موفقیت میکنیم برای تک تکشون، چرا که این عزیزان و این آیندگان میتونن در واقع پرچم ایران عزیزمون رو برای همیشه بالا نگه دارن. متشکرم از جناب آقای دکتر طاهر سلطان‌زاده، رئیس اداره بهداشت نیروی دریایی که باعث افتخار ماست نیروی دریایی. متشکرم از شما، خدا نگهدارتون باشه.
متشکرم، خدا نگهدار شما. خدا
جرقه. جرقه مجموعه داستان‌هایی است از دنیای تکنولوژی که شنیدنش خالی از لطف نیست. این داستان قشنگ مراقبته.
به نظرم با لنز ماکرو تلسکوپی از رژه مورچه‌ها عکس بگیر تا اونا تو رو کوچیک‌تر از خودشون ببینن.
چرا؟
که تو پریز برق جا بشی و کلاً بری همونجا زندگی کنی. اینطوری شاید کمتر برق مصرف کنی.
راست میگه دیگه، همش گوشیت به شارژه. اینقدر جنایش نکنید بابا.
موضوع مهمیه.
بله چاش. به خدا من کاری نکردم.
چرا استرس داری؟
کیه؟ اومدم.
حتما یه کاری کرده دیگه.
آره.
کجاست؟
ایلان جان با شما کار دارم.
جانم.
جان کجاست؟
جانم با من کار داشتید؟
من اون آگهی رو برداشتم.
گزینه یه تمدید خودکار رو زدی.
میگم چرا هی از حسابم پول کسر میشه.
ای وای.
خب الان مشکل کجاست؟
استرس دارم.
خب آروم باش.
خب نمیتونم.
میگم
شما به انگشتر علاقه دارین؟
الان از کجا فهمیدی؟
انگشتاشون پر انگشتره دیگه، این که فکر کردن نداره که.
من عاشق انگشترم، اما الان چی کار کنم استرسم کم بشه؟
من احساس میکنم استرس بیماری دارین.
باید انگشتری طراحی کنیم که بتونه فرکانسای رادیویی رو انتقال بده.
یعنی الان با انگشتره میخوای رادیو گوش بدی؟
نه، منظورشون اینه که اطلاعاتی مثل میزان قند خون، ضربان قلب و حتی میزان سنجش خواب رو به گوشی انتقال بده تا سلامتی فرد بررسی بشه.
دقیقاً.
میشه اپلیکیشنی طراحی بشه که وقتی اطلاعات به دستش رسید بتونه راهکار بده و باعث پیشگیری بیماری بشه.
خوبه دیگه، یه انگشتری برای طراحی کردیم که قشنگ مراقبته.
تو طراحی کردی؟
منم همینو میگم.
باید چند تا تماس بگیرم.
ممنونم. خدا حافظ.
خدا نگهدار. رفت دیگه، براش دست تکون بده.
ای پسر یه
بد بدرقه. میدونم.
همچنان با روزانه در خدمت شما هستیم. متشکرم که ما رو دارید میشنوید. اما میخواییم بریم سراغ یه بخش خبری دیگه که در خدمت سرکار خانم زهرا بروبایه هستیم. سلام، صبح شما بخیر باشه.
سلام خانم نوازنی، وقت شما هم بخیر باشه. عرض سلام و ادب دارم خدمت تمامی شنوندگان عزیزمون. امروز چند تا خبر داریم، خبر علمی انشاءالله که هم مفید باشن، همین که بتونیم یه آگاهی رو برسونیم خبر رو به شنوندگان عزیزمون. بله، اولین خبر در رابطه با برگزاری مرحله نهایی دوره مسابقه ملی دانش مغز هستش.
بله.
مرحله نهایی نهمین در واقع دوره مسابقه ملی دانش مغز با حمایت توسعه علوم و فناوری‌های شناختی معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری در تهران برگزار میشه. این دوره نهایی از مسابقه ملی دانش مغز با مشارکت 53 دانش آموز برگزیده از 15 استان کشور 28 اردیبهشت ماه 1402 برگزار شد و برگزیدگان هم به مسابقات جهانی آمریکا انشاءالله راه خواهند یافت. هدف از برگزاری مسابقه بین المللی دانش آموز دانش مغز ترغیب دانش آموزان به فعالیت در حوزه دانش مغز که خیلی جدیدن خب پرطرفدار شده و خیلی هم موضوع مهمی هستش، پرورش استعدادهای جوان، استفاده از ایده های نو و هدایت نسل پویای امروز به تحصیل در حوزه علوم اعصاب هستش.
درست.
این مسابقات سالانه در بیش از 150 مرکز و در واقع 50 کشور دنیا در حال برگزاری هست. در مرحله اولین و حالا نخست نهمین دوره مسابقات دانش مغز 2300 دانش آموز از 20 استان کشور در بهمن ماه سال گذشته به صورت آنلاین یا حالا برخط با یکدیگر به رقابت پرداختند که 53 دانش آموز نهایتاً از 15 کشور به مرحله دوم این مسابقات راه یافتند. حالا منتظر این آخرین نتایج هم هستیم.
خیلی عالی.
سلامت باشید. بله، و خبر دوم که خبر خوبی هم هست، ساخت دستگاه پایش حرکات پوسته زمین توسط نخبگان دانشگاه خواجه نصیر طوسی هست. بله. سامانه پایش حرکات پوسته زمین محصول دانش بنیان هست که با کمک فناوری ژئوماتیک و با حمایت معاونت علم و فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری طراحی و تولید شده. این محصول حاصل تلاش فناوران دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی هستش و یکی از بروزترین سامانه ها و سیستم هایی هستش که از اون برای پایش حرکات پوسته زمین و اتمسفر استفاده میشه و امکان استفاده از این سیستم ها در هر شرایط آب و هوایی و کنترل یا پایش حرکات پوسته زمین در بازه‌های زمانی کوتاه مدت را فراهم کرده که خودش از ویژگی‌های منحصر به فرد این دستگاه میتونه باشه.
بسیار عالی.
بله، اگر زمان داریم من خبر بعدی رو هم بخونم. اگر نه
خواهش میکنم، اگر که کوتاه باشه متشکرم.
بله خواهش میکنم. و خبر سوم هم ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی از برگزاری دومین مدرسه علوم اعصاب شناختی با هدف پیشگیری و توسعه درمان اعتیاد در هفته اول مهر ماه خبر داده. به نقل از معاونت علم و فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، دومین مدرسه علوم اعصاب شناختی سازمان بین المللی مطالعات مغز با حمایت ستاد توسعه علوم و فناوری و شناختی در تهران برگزار میشه.
کارکردش باید خیلی جذاب باشه.
بله خیلی جذابه. حالا این دوره آموزشی با شعار پیشگیری از اعتیاد و توسعه درمان از مطالعات حیوانی تا نقشه برداری مغز انسان با هدف فراهم کردن فرصتی برای دانشجویان و محققان